بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ما در اصفهان بودیم ایام فاطمیه، ایشون اومد، بله رفتیم اونجا و ایشون خیلی اینور اونور میزد که خلاصه مناظره صورت نگیره. ظاهرا نمیدانم راست یا دروغ، رفته داد سرای ویژه و اینها و این مناظره صورت بگیره، برای من خطر جانی داره غیره و شما نه کنید و نام گفتن نبود. بعضیا اینطور میگن، خودش هم میگه نه، خود دادسرای ویژه من کرده، حتی از تدریس هم من کرده من رو. خب در همین ایام برای شما عرض کنم، خدای تباتبایی هم اینا جای مکارم زنگ زده بود به ایشون، گفته بود آقا نه، اگر ما این مناظره صورت بگیره ایشون مشهور میشه، صلاح هم نیست، دادسرای اینه محدودش کرده دیگه، اصلا کار نمیتونه، کار نمی کنه. بله بله. بعد من با تباتبایی صحبت داشتیم، امام جمعه محترم گفت که اینطور محدود کردن اینا. گفتم حاج آقا الان که ما خدمت شما هستیم، هفته نیمشون روزه داشت، هفته نیم صبح روز شهادت، خودم در همین خیابان جیهونشون سخنرانی داره، آدرسم دادم بهش، خودم این خیابان این کوچه اینم پلاک اینجا سخنرانی داره و ایشون در نجف آباد مسجد جواد الائمه سخنرانی داره، 300-400 نفر مخاطب داره، در کتابخانه حکیم سخنرانی داره، نزدیک 100 نفر از نخبگان میان اونجا، تمام حرفاشو می نویسن. هفته گذشته اردوی دانشجویی داشت، تعدادی 20 از دانشجوهای تقریبا نخبه هاش رفته بود مشهد و این تفکر تفکر صحیحی نیست، این خطره که ایشون بیاد اینطور همه چی را به باد بده و نمیدونم، هیچ دلیلی برای نسب علی بن ابی طالب نداریم، روایاتی که نام ائمه را ذکر کردن همه دروغ است، اصلا امام صادق نمیدانست امام بعدش کی هست، اسماعیل یا موسی بن جعفر، امام هادی خبر نداشت، امام بعد از او سید محمد یا امام حسن عسکری. گفتم این خطرناک، این تفکر، این واقعا حالا اگر امر برایشون مشتبه شده خود یه بحثی آدم میگذاره روشن میشه، و اگر نه خدای نکرده اناد داره، هدفی داره، کسایی تحریک کردن، پول دادن، پشت قضیه چیز دیگریه، اون دیگه روشن میشه برای همه. و ما هم نمیخوام مناظره طلبه ها و عموم باشن، ما گفتیم 30-40 از اساتید باشن، طرفدارا اینم بیان اونجا با هم یک مباحثه دوستانه‌ای بکنیم، مسئله روشن بشه. گفتن اینطوری باشه ما حرفی نداریم. اتفاقا من خب همون تو حوزه علمی امام صادق سخنرانی داشتم روز شهادت، قبلش خودش اومد اونجا، بله با هم یه نزدیک یک ساعتی هم با هم برای شما عرض کنم ملاقات کرد. ایشون دوست داشت کتاب واشه به من داد، یک برای شما عرض کنم چیزی هم صافی کرده بود، اینها سیمدوزی کرده بود، حدود 600-700 صفحه تمام مباحثی که مربوط به امامته اونجا آورده بود. خودم اون برنامه‌ای که در سایتت گذاشته بودی حذف کردی، اینجا آوردی، همه را تغییر نداده؟ گفت نه. من دیگه فرصت نکردم خودم مطالعه کنم، دادم یکی از این بچه ها یک تطبیقی بدن ببینیم که اون حرفایی که تو اون جزوش آورده که نگاهی جدید به سه آیه ولایت، آیا اونها را تغییر داده، حذف کرده، حذف نکرده. من که این مقدار نگاه کردم دیدم نه، این مطالب اون اینجا هم هست. ایشون مصر بود که اگر بشه که در اصفهان تو همین دفتر امام جمعه باشه، اونجا از نظر امنیتش غیرش خیلی بهتر هست و کنترل هم میشه. حالا بنا شد که این رئیس دفتر آقای تباتبایی هم اینها بنا شد یه هماهنگی کنن. خدای مقتدایی هم خیلی مصر بود که حتما مناظره در اصفهان صورت بگیره. ما اعلام آمادگی کردیم هر وقت آقای تباتبایی اینا هماهنگی بکنن، ما گفتیم ما آماده هستیم بیاییم اینجا. حالا بناست که دیگه هماهنگی ها رو انجام بدن و به ما خبر بدن. قضیه تقریبا به اینجا منجر شد. بله؟ نه نه نه، اینا هنوز بله. نه در کم هم باشه خیلی خوبه، اینجا دیگه ما تون امکانات ضبط اینها داریم، خیلی راحت میشه اینا را ضبط کردی اینها. اینجا هم باشه من گفتم طرفدارانتون بیان و که دوستانتون، بعضی از آقایانم از اصفهان بیان اینجا، یه جلسه ای ما تو همون استودیو برای شما عرض کنم، بحث میگذاریم یه دو سه ساعتی و بریم قضیه. منم گفتم به شما دعوا نداریم با شما، پدر کشتگی هم نداریم، ما نظرمون است که این حرفای شما حرفای صحیحی نیست. تلفنی هم گفتم بهتون، گفت نمیدونم، گفتم این حرفای تو خلاف قرآن خلاف سنته. گفت نه حاج آقا اینطوری نفرمایید. گفتم چشم، ضد قرآن ضد سنته، دیگه چیکار کنیم دیگه، برداشت ما اینه از حرفای تو. یا نه شما بیاید توضیح بدید که مثلا مرادتون چیزی دیگر بوده، خب ما قانع میشیم، حرفی نداریم. و اگر نه توضیح نتونستید بدید، ثابت شد که شما واقعا اشتباه کردید، خب تصمیم میگیرید اصلاح بکنید. اگر نه تصمیم نگرفتید اصلاح کنید، دیدیم اصرار دارید، خب دیگه تکلیف ما با کسی که معاند هست و لجوج هست تکلیف روشنه دیگه، چی اهل بیت علیهم السلام تکلیف ما رو روشن کردن. ولی ما قبل از اینکه جلسه صورت بگیره ما پاسخهای شما را بشنویم، هیچ قضاوتی نمی کنیم، ما بگیم انشاءالله اشتباه شده امر بر شما. خب این ما یک روایت دو روایت نیست، ما نزدیک تقریبا 70 روایت با بررسی های سندی نام ائمه علیهم السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما داریم. 31 روایت از پیامبر اکرم هست که نام ائمه از حضرت امیر تا حضرت ولیعصر به صراحت آمده. 31 روایت، 31 روایت از خود ائمه هست، 17 روایت از خود امام صادقه که امام صادق میگه نمیدونست امام بعدش کیه. 17 تا روایت غالبش هم روایات صحیحه که نام ائمه از حضرت امیر تا حضرت ولیعصر به صراحت آمده. این چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم از کنارش به این سادگی برای شما عرض کنم رد بشه. غالب این روایات هم روایات صحیحه، یعنی روایاتی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم چیزون. یا نه مثلا در رابطه با مسئله برای شما عرض کنم نصوص مربوط به خاصه امام کاظم که ایشون میگه امام کاظم خبر نداشت، ما بینید 51 روایت داریم در امامت فقط امام کاظم. از اینها 35 روایتش از خود امام صادقه، 35 روایت از خود امام صادق سلام الله علیه ها هست، سلام الله علیه هست در رابطه با امامت امام کاظم سلام الله علیه. خب در رابطه با قضیه اسماعیل هم خب تمام روایات ضعیفه، جعلی روایات، دروغ این روایات. اینا حکومت ها دنبال این بودن که افکار شیعه را منحرف کنن، الغا می کردن در جامعه با امام بعد از امام صادق اسماعیل هست، برای اینکه ذهنها را از امام کاظم اون طرف ببرن، چون وحشت داشتن از اینها. در زمان امام هادی هم همینطور، قضیه سید محمد آمده معلوم یک مسائل سیاسی قضیه بوده. ما روایات متعدد داریم از امام صادق در مذمت اسماعیل، در مذمت صریح اسماعیل، در فسق اسماعیل پسرش. اینا دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم از کنار، بله امام صادق نمیدانستی، بله اسماعیل مشخصه. بر این که حتی روایتی هست خیلی عجیب، این روایت بعد نیست عزیزان این روایت رو ملاحظه کنن. راوی میگه من خدمت حضرت بودم، ببینید روایتم صحیح هم هست برای شما عرض کنم، میگه خدمت امام صادق بودم، اسماعیل پسرش هم بود، در رابطه با قضیه مسئله زمین بود و قباله و کرایه. حضرت جواب داد، فقال له اسماعیل نستجیر بالله یا ابت انک لم تفهم ما قال لك، تو نمیفهمی چی داره میگه. سن را راوی میگه، بعد میگه کثیرم ما اقول لك الزمنی و خذ مني فلا تفعل. بارها میگم بیا بنشین اینجا، حرفا رو از من یاد بگیر، انجام نمیدی. بعد راوی میگه که قلت امام یقول لابیه انك لم تفهم، یعنی امامی است که به باباش میگه تو نمیفهمی. بعد عرض کردم که ابن رسول الله این چیه؟ بابی انت و امی و ما علی اسماعیل ان لا یلزمک ولا یاخذ ان اضافه فلان، اگر بعد از این امام بشه چی میشه؟ بعد حضرت میگه ان اسماعیل لیس منی که انا من ابی. بعد شروع میکنه حضرت مواردی را در مذمت اسماعیل در مدح امام کاظم بیان کرده. این روایت سراپا داد میزنه برای اینکه اصلا امام صادق در زمان خودش، در زمانی که اسماعیل بوده و غیره، این همه مذمت نده. 10-12 تا روایت داریم ما در مذمت اسماعیل از خود امام صادق سلام الله علیه. و خب مثل جعفر کذاب و مثل افراد دیگر و اینها، همین که به قول مخالفین می آمدن هندوانه زیر بغل اینها می دادن، اینا هم تصور می کردن که به قول معروف که میگن علی آباد هم شهری همچه چیزی، یا عمر آباد هم شهر، بله بله عمر آباد، بله اسپانیا میگن عمر آباد، بله قومی ها میگن علی آباد. بله بحث ما در رابطه با مسئله اجتهاد و تقلید رسیدیم در فرمایشات مرحوم سید صدر که یک بحث خیلی زیبایی رویشون باز کرده، بر این که تعدادی از بزرگان ما بر این عقیده هستند که اجتهاد امر منهی عنه از نظر ائمه علیهم السلام، ائمه اصحابشون رو اجازه اجتهاد نمی دادن. و بعد هم مواردی هم از خود نجاشی و دیگرانیشون آورده بود که بعضی از اصحاب کتابی را مستقلن تألیف کردن در رد اجتهاد، مثل عبدالله ابن عبدالرحمن کتابی دارد الرد على اصحاب الاجتهاد والقیاس، هلال ابن ابراهیم الرد على من رد آثار الرسول و اعتمد على نتائج العقول، و همچنین اسماعیل ابن علی کتابی دارد در رد بر عیسی ابن عبان در اجتهاد. این مطالبی رو ایشون میاره که البته این داره خیلی در لفافه بود که ما اینها را مفصل رفتیم از رجال نجاشی آوردیم. بعد فرمایشی از شیخ صدوق نقل شده که من را مستند کردم از علل الشرایع، بر این که در قضیه حضرت خضر علی نبینا و علی و السلام با حضرت موسی علی نبینا و علی و السلام، که اونجا در حقیقت حضرت موسی اجتهاد کرد، با توجه به اجتهادش آمد به خضر انتقاد کرد و خضر هم آمد اجتهاد حضرت موسی را تخطئه کرد. بعد میگه وقتی مثل حضرت موسی در اجتهادش خطا میکند دیگه تکلیف ما کاملا روشن هست. این در علال الشرایع جلد اول صفحه 62-63 چون آورده. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه کتابی داره به عنوان الاعلام، بله شرح کتاب الاعلام، النقد علی ابن جنید فی اجتهاد الرأی، در رد ابن جنید اسکافی، کتابی روشنه شیخ مفید رد کرده بحث اجتهاد را. بعد مرحوم سید مرتضی مطالبی داره که دیگه از اینجا دیگه مانده بودیم. ایشون برای شما عرض کنم و نجد المصطلح نفسه لدى سید المرتضی فی اوائل القرن الخامس اذ كتب فی الذریعه یضم الاجتهاد، در کتاب از ذریعه در اصول فقه اجتهاد رو سید مرتضی مذمت کرده و میگه ان الاجتهاد باطلون و این الامامیه لا یجوزو اندهم العمل بالظن ولا الرأی ولا الاجتهاد. بعد من دم عبارت ایشون که الاجتهاد باطنیم داره خیلی برا من سخت بود، تا از خود کتاب از ذریعه جلد 2 صفحه 636 که دانشگاه تهران هم تحقیق کرده، دمیشون تعبیرش اینه: لأن عندنا أن الاجتهاد باطل و أن الحق مدلول. در رد یکی از احایانی که تو یک بحث فقهی اجتهاد کرده، یعنی اجتهاد که در حقیقت به قیاس و استحسان عمل میکنه، سید مرتضی رد میکنه، میگه این چنین اجتهادی در نزد ما باطل هست و کسانی که از این قضیه آنا آگاه باشن عذرشون پذیرفته نیست. شیخ حر عاملی هم از سید مرتضی نقل میکنه که میگه بأن الامامیه لا یجوز عندهم العمل بالظن ولل رأی ولل قیاس ولل اجتهاد. بعدشون میگه در کتاب از شافی مطالبی آورده و اینها، که من رفتم عبارت شافی را عیناً آوردم که عبارت شافی یه مقداری با فرمایشی که شیخ حر عاملی نقل میکنه تفاوت داره، چون یه مقداری پیازداغش بیشتر کرده. عبارتشون در کتاب از شافی این هست: و اما الاجتهاد و القیاس فقط دللنا على بطلانه ما فی الشریعه. ما اجتهاد و قیاس را اقامه دلیل کردیم که در شریعت باطله. و انهما لا ينتجان علما ولا فائده فضلا. اینا نه نتیجه علمی دارد نه فضل فائده ای دارد، و نه اینکه ما بخواهیم با اجتهاد شریعت رو حفظ کنیم. کتاب الشافی فی الامامت جلد اول صفحه 188، که در حقیقت کتاب الشافی رد نیست بر عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی فی الامامه. عرض کردم هم قبلا قوی ترین کتابی که تا کنون نوشته شده در رد عقاید شیعه و به صورت مستدل، نه به صورت فحش اهانت، یعنی فحشاش خیلی خیلی کمه، قاضی عبدالجبار معتزلی در زمان آل بویه بوده و توسط صاحب ابن عباد وزیر آل بویه منصوب شد برای قضاوت. کتابی داره در 20 جلد، المغنی فی التوحید، المغنی فی المعاد، المغنی جلد 20مش هم المغنی فی الامامه هست، دو بخش هم از جلد 20مش برای شما ارسلم. اونجا دیگه میار ادله شیعه را، هر چه شیعه استدلال کرده، آیه انما ولیکم الله، آیه بلغ ما انزل الیک، الیوم اکملت لکم، حدیث منزلت، تک تک اینها را آورده رد کرده. دیگه حالا نظرشون اینه، حالا ما فرمایشات اینا رو عرض میکنیم، من فقط الان داره نقل اقوال داریم میکنیم. بله، بعد الله سید مرتضی هم جوابی نوشت، جواب خیلی کوبنده. این دوتا کتاب در حقیقت، من به دوستانم بارها گفتیم این دوتا کتاب رو اگر بتونن خوب مطالعه بکنن خیلی از قضایا روشن میشه برای ما. یعنی اهل سنت عمدتاً کنار سفره قاضی عبدالجبار معتزلی هن، بعد از او تختازانی میاد در کتاب مقاصدش همون حرفاییشون رو یه مداری بال پر میده، عزالدین ایجی در مواقف حرفای عبدالجبار رو بال پر میده، شرح مواقف مال سید جرجانی 813 برای شما عرض کنم. اینها همین تفتازانی ظاهرا اگر اشتباه نکنم 791، عزالدین ایجی 756. اینها هم یعنی این 3-4 تا کتابی که در کلام نوشتند دیگه قوی ترین کتاب کلامی اهل سنته. ابن تیمیه و غیره اینها هرچه اگر مطلبی داشته باشد در نقد، عمدتاً از قاضی عبدالجبار و اینها گرفته. علی حالین این تعبیرشون اینه. بعد من دیدم مرحوم شیخ حر عاملی تعبیری دارد که ایشون در کتاب الانتصار، انتصار کتاب فقهی ایشون هست، ناصریات و انتصار، بله، قاضی عبدالجبار المغنی فی الامامه، المغنی فی الامامه جان، الشافی فی الامامه، المغنی فی الامامه. این دوتا کتاب، یعنی انسان میاد دقیقاً که این دوتا مکتب چه کار کردن با هم دیگه، یعنی اون آمده کل ادله شیعه را به نقد کشیده، نقدم نقد علمیه، نه مثل ابن تیمیه فحش و دریوری بده، مثل برای شما عرض کنم از ابن روزبهان که بیاد فحش بده، یا مثل دهلوی که فحش بده. فحش نامه از کتاب اینها. یعنی شما نگاه کنید کتاب دهلوی تحفه اثناعشریه به فحش نامه بیشتر میمانه تا نقد نامه، یا ابطال الباطل هم همینطوری. ولی این سه چهار تا کتاب، کتاب هایی است که آدم مطالعه کنه بر اطلاعاتش افزوده میشه و میفهمه که اینها دنبال چه بودند. هم ادله خودشون را آورده، تمام آیاتی که استدلال میکنن بر خلافت ابوبکر، روایاتی که استدلال میکنن، همه را اینا آوردن. سه چهار تا کتاب، المغنی فی الامامه، المواقف، شرح مواقف، المقاصد و شرح مقاصد. مقاصد شرح هر دو ماره تفتازانیه، اون صاحب متول و مختصر. بله، و کتاب های شیعه هم که دیگه کاملا مشخصه. اگر دوستان برای شما عرض کنم یک سایتیه، برای شما عرض کنم ویکی فقه اگر اشتباه نکنم، اینها آمدن برای شما عرض کنم. من دیدم این نسبت به کتابهای کلامی شیعه خیلی قشنگ کار کردن. این اگر دوستان برای شما عرض کنم، برای ویکی فقه رده کتابهای کلامی شیعه، تمام کتابهای شیعه که در قرن اول نوشته شده، قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، یعنی تمام اینها را شما بزنید، دونه دونه میاد و برای شما عرض کنم و روشم برید، قشنگ حسابی تصویر کتاب رو میاره و مشخصات کتاب رو میاره. خیلی خوب قشنگ کار کردن. چیزم که بکنید، انترم بکنید، میره کل محتویات اون کتابی که انجام شده، همون ویکی فقه جان. نه، متن کتاب ها رو نداره، متن کتاب ها رو نگذاشتن. بله، بله، کل حرفه های سید مرتضی، اصلا رد بر عبدالجبار معتزلی کتاب دیگه، اصلا بله، اصلا از اول تا آخر نقل میکنه و رد میکنه، نقل میکنه. الشافعی فی الامامه، الشافعی فی الامامه. و از اون طرف هم شما کتاب فخر رازی، تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر، ایشون هم عمدتاً آمده نظریات سید مرتضی را داره نقد میکنه، چون فخر رازی مقدم بر عزالدین ایجی. فخر رازی متوفای 606 ایجی 756، این در حقیقت 140 سال 150 سال با هم تفاوت دارن. و خیلی هم، یعنی واقعا فخر رازی داره خودش هلاک میکنه، خودش پاره میکنه که بتونه حرفهای سید مرتضی را به یک نوعی رد کنه. و بعضی وقتا هم قلم خیلی تندی داره، خیلی تنده. بله، علی ای حال، اینم این سایت را اگر دوستان ملاحظه کنن، و من ندیدم از خود اهل سنت که یک سایتی که بیاد مثل همین سایت ویکی فقه بیاد کتابهای کلامی اهل سنت را هم این شکلی روش کار کردن. خیلی قشنگ کار کردن. من واقعا از نحوه کار این مسئولین فقه به نوبه خودم تشکر میکنم. یعنی اونی که واقعا یک محقق نیاز داره و یک دوره از کتابهای کلامی شیعه را بدانه، البته دو بخشه، یک بخشش از حروف الفبائیه، یک بخشی از برمبنای قرنه. این دوتا کار رو خیلی قشنگ انجام دادن. حالا دوستان یه وقتی حوصله دارن حداقل یک نگاهی بکنن، تبرقی بکنن، خوبه. شیخ مفید که خیلی قوی است، شیخ مفید یه چیزی دیگریه. کتاب‌های سید مرتضی شاگرد شیخ مفید، هرچه داره از شیخ مفید داره. اصلا شیخ مفید لا یغاس به احد. سید مرتضی هم در چیز داره. شما این کتاب‌های شیخ، نه قبل از اون بوده دیگه، شیخ مفید متوفای 413 هست. بله، اون زمان هم حالا چه بوده قضیهش، بینه شیخ مفید وقتی میبینه در ساری ما مازندران
مطالبی نوشتن علیه شیعه، یا از اونجا بلند میشه میاد اینجا بحث و جلسه میگذاره و غیره. برای شما عرض کنم کتاب مینویسه، همون کتاب بله مسائل سرویه، همون مال سارویه هست، در نیشابور کتابی علیه شیعه مینویسن، از بغداد بلند میشه میاد اینجا جلسه میگذاره، مناظره میگذاره. یا قاضی عبدالجبار معتزلی میره تو جلسهش، من این روز اینجا نقل کردم مناظره شیخ مفید با عبدالجبار را پدرش در آورد، میگن اصلا کلمه مفید رو عبدالجبار به شیخ مفید داد، که رفته بود و دمه برای شما عرض کنم در نشسته بود، ایشون بحث میکرد، بعد ازش سوال کرد که آیه جناب استاد این قضیه حدیث قدیر من کنت مولا فعلیون مولا چیه؟ میگه بله مشخص است که اینجا مولا به معنای ولایت هست. پس ایشون میگه قطعا قضیه یه چیز برای شما عرض کنم ولایت علی ثابته. پس قضیه خلافت ابوبکر چی میگید؟ میگه بابا خلافت ابوبکر درایه هست، حدیث قدیر روایته، عاقلی نمیاد درایت رو رها کند روایت رو بگیرد. بعد شیخ مفید میگه خب شیخ در رابطه با قضیه اصحاب جمل چی میگید؟ پیغمبر اکرم فرمود که حربوکه حربی من حاربکه حاربنی، حرب علی با حرب پیغمبر یکسانه، اونا که در جمل علیه علی چیز کردن یا حربشون حرب پیغمبر. گفت بله اینا توبه کردن. گفت شیخ حرب که توبه اینها روایته ولی جنگ اینها درایته، به قول خود درایت با روایت قابل مقایسه نیست. سرش انداخت پایین، عبدالجبار جوابی نداشت. گفت من انت، گفت انتل مفید حقا. بعد صدا زد آمد بغل خودش نشان، خیلی اکرام کرد. شاگرداش اینا اعتراض کردن که شما به یک عالم رافضی اینقدر احترام میکنید. برگشت گفت که ایشون منم مجاب کرد و من نتونستم جواب بدم، هر کدام از شما بلدید جواب بدید ایشون رو من بگم دم در بنشینه بیاد بغل من بنشینه. و مفید واقعا یک دنیایی بوده، خدا روح ایشون رو شاد کنه، و حضرت ولی عصر اون نامه‌ای که می نویسه الاخ السدید الموفق الناصر. حال من خیلی دوست دارم دوستان یه مقداری شرح حال این دوست بزرگوار رو، یعنی شیخ مفید هست، سید مرتضی هست، شیخ طوسی هست، اینها را شرح حالشون رو خوب بخونن و زندگی اینها، تلاش های اینها، و حالا یک مدت کوتاهی آل بویه بودن، البته ما خیلی زیاد خوشبینم نیستیم به اینها، اینا دنبال چیزی دیگری بودن، ولی خدماتی که این سه بزرگوار برای شیعه کردن، اگر خدمات این سه بزرگوار نبود آثاری از شیعه نمیذاشتن باقی بماند، آثاری نمیذاشتن باقی بماند. یعنی شیعه هرچه دارد عمدتاً، حالا در عصر ائمه علیهم السلام و اصحاب خیلی تلاش کردن، ولی بعد از غیبت کبرا این سه بزرگوار حق بزرگی به گردن شیعه دارن در تمام حوزا، در مسائل اصولی، فقهی، امامت، تفسیر. یعنی ما دیگه هر چه داریم بعد از هزار و اندی سال از این سه بزرگوار داریم، شیخ مفید است و سید مرتضی علم الهدا و شیخ طوسی رضوان الله علیه مجمعین. الا ای حالین، بعد برای شما عرض کنم ایشون بحثی رو میاره در رابطه با ابن جنید سید مرتضی، بعد اعتراض میکنه کیف یخفا اطباق الامامیه علا وجوب الحکم بالعلم و هم ینکرون توقف ابی بکر عن الحکم لفاطمه بنت رسول الله بفدک لما داد انه نحلها ایاها. نسبت به ابن جنید یک بحثی رو میاره بر اینکه این قضیه اجتهادی بوده، برای شما عرض کنم ابوبکر کرد و از حدیث پیغمبر که نحن معاشر الانبیا لا نورس یا لا نورس، و یقولون اذا کان عالما باسمتها و طهارتها و انها لا تدعی الا حقا فلا وجل مطالبتها باقامه البینه لأن البینه لا وجه لها مع القطع بالصدق و کیف خفی على ابن الجنید هذا الذي لا يخفى على احد. یعنی میاد اجتهاد شیخ مفید رو خیلی قاطعانه رد میکنه. بعد فرمایشی شهید صدر داره از سید مرتضی. من به نظرم حالا یا خیلی دقت نکرده مرحوم صدر و من خیلی پایین بالا کردم برای شما عرض کنم، این حرف رو از عبارت سید مرتضی نتونستم در بیارم. ایشون میگه در مسئله مسح رجلین در فصل طهارت از کتاب انتصار میگه انا لا نرل اجتهاد ولا نقول به. ما اصلا اجتهاد رو نمی بینیم و قائل به اجتهاد هم نیستیم. این تعبیر سید مرتضی نداره. شاید ایشون از مطالعه فرمایش ایشون، دوستان میتونن مراجعه کنن انتصار صفحه 113 مسئله 14، حدود نزدیک 8-9 صفحه هست در رابطه با مسح رجلین داره. من 2-3 مرتبه این فصل رو از اول تا آخر مطالعه کردم. این عبارت را و حتی شبیه این عبارت را هم از سید مرتضی من ندیدم. حالا دوستان مطالعه کنن، اگر همچه برداشتی داشتن شد این برداشت مرحوم شهید صدر، روشن آدم توانمندی قویست. بعد میگه و استمر هذا الاجتهاد استلافی کلمت الاجتهاد بعد از ذالک ایزن. بعد ایشون میاد بحثی رو شروع میکنه نسبت به شیخ طوسی که میگه شیخ طوسی هم در کتاب العدش میگه اما القیاس و الاجتهاد فعندنا انهما لیسا به دلیلین، مثلا اجتهاد قیاس دلیل شرعی نیست برای ما، بل محظورن فی الشریعه استعمالهما، اصلا در شریعت حرام کسی بیاد از اجتهاد و قیاس حرف بزنه. البته این تعبیر عین تعبیر شیخ طوسی، من آدرس شما آوردم، العده چاپ آل البیت جلد اول صفحه 8 و همچنین در صفحه 146 داره ولسنا نقول بالاجتهاد. این دیگه مرحوم صدر ندارد، من آوردم. والقیاسو یسند ذالک القول الی و قال ایزن فانا لا اتعدل اخبار. ما در قضایای استنباط احکام شرعی کاری به اجتهاد نداریم، هر چه اخبار اهل بیت بود ما اون را قبول داریم. بعد از این ایشون مطلبی رو نقل کرده. عزیزان اگر دقت بکنن، من به نظرم اگر اینجا ما یکی دو جلسه بحث بکنیم خوبه، شاید هم بیشتر نیاز باشه. هل الرسول کان مجتهدن، که یکی از مسائل اساسی که ما امروز با اهل سنت داریم یا با وهابیت داریم همین قضیه است که آیا پیغمبر هم مجتهد بوده در مسائل چیز امور عادیش کار نداریم ها، اصلا ما فعلا در مقام بحثش نیستیم، که پیغمبر در مسائل زراعت، کشاورزی، مسائل خانوادگی اجتهاد میکرده یا نمیکرده، اصلا ما این کار نداریم فعلا. آیا پیغمبر در بیان احکام شرعی هم مجتهد بوده یا مجتهد نبوده؟ این یه بحث اساسی است که دوستان من معتقدم یک کتابی من معرفی میکنم، حالا اگر فرصتم بکنم میگذارم روی کانال که دوستان همون کتاب اجتهاد الرسول آقایان ببینن، مال شیخ عبدالجلیل ابو نظر استاد دانشکده فقه عربی قاهره هم هست. ایشون آمده اینجا مفصل بحث کرده، یعنی آنتی که در رابطه با اجتهاد پیغمبر هست مطرح کرده. و این صفحه 63 به بعد رو دوستان این کتاب رو مطالعه کنن تا ما ببینیم که این آقایان چه حرفی دارن. ما بدا من اجتهادهی فی صورت القطع، میاد پیغمبر از روی زن یک سری اجتهاداتی داشته میاره، حالا کاری با اون نداره، اون حرف خیلی بیاساسی مفتیه که من به نظرم مرغ پختم بهش میخنده. ولی این بس که پیغمبر قاطعانه اجتهاد کرده و اجتهادات مختلف هم داره. بعد ایشون مطرح میکنه که سئل رسول الله عن مسیر اولاد مشرکین، در یک جا میگه اینها تبعون لآبائهم، اولاد مشرکین را خدای عالم میبره جهنم، همونطوری که مشرکین را عذاب میکنه اولاد مشرکین هم عذاب میکنه. در یک روایت پیغمبر فرمود نه، اولاد مشرکین گناهی نکردن، اینها پرنده های بهشتن، جوجه های بهشتی هن اینها. سه تا چهار تا روایت از پیغمبر میاره. یه ها ببینید پیغمبر اجتهاد کرده ها، اونجا آمده اجتهاد کرده میگه میرن جهنم، دوباره از اجتهادش برگشته میرن بهشت، یک جا اجتهادش برگشته میگن اونا عرافی هستن. یعنی من نمیدانم اینها واقعا استاد، شیخ، دکتر اصلا کسی که الفبای سنت پیغمبر رو فهمیده باشد به حرف اینها میخنده. که دو تا سه تا روایت متعارض پیدا میکنه میگه آقا این دلیله، برای پیغمبرم مثل ماها اجتهاد فرمودن، بعد از ادله جدیدی پیش آمده برای پیغمبر. حالا این ادله را از کجا، خلاصه از آثار حضرت موسی و عیسی و از روایت کجا گیر آورده. حالا یک فقیهی میاد یک اجتهادی میکنه بر کتاب سنت رأی میده، بعد یک دلیل دیگری پیدا میشه از کتاب سنت، از رأیش بر میگرده. حالا پیغمبر اکرم را چی پیدا کرده از رأیش برگشته؟ میگه تمام اینها دلیل بر اجتهاد پیغمبره و قاطعانه هم رأی داده و قاطعانه هم از رأیش برگشته. حالا عزیزان این صفحه 63 برای شما عرض کنم این کتاب رو، که البته در فهرستش 58 ولی در اینش 68، 7-8 صفحه ایشون دیگه تمام حرفش در این 7-8 صفحه زده. قبلن که داره انبیا اجتهاد می کردن، حضرت موسی، حضرت آدم، حضرت نوح، تمام اینا یک سری چرندیاتی آورده که واقعا من مطالعه کردم پشیمان شدم که این وقتی که گذاشتم برای مطالعه این حرفهای بی اساس این آقا. ولی دیدم دیگه حرف اساسش رو در همین صفحه 63 تا 70-70 خورده ای زدن. اینم عزیزان مطالعه کنن، ما یه مداره ببینیم این ادله‌ای که آقایان میارن برای اجتهاد پیغمبر تا چه اندازه درست هست یا درست نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.